أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. عرض ادب میکنیم خدمت وجود مقدس سید الشهدا سلام الله علیه، با این تعابیر از توسل شریفی که انشالله بزرگوارانی که معنوس هستند با ادعیه و کتابهای دعا بتوانند تشخیص دهند که این تعابیر رو ما از چه متنی میخوانیم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على السيد الزاهد والإمام العابد الراكع الساجد ولي الملك الماجد وقتيل الكافر الجاحد زين المنابر والمساجد صاحب المحنة والكرب والبلاء المدفون بأرض كربلاء سبت رسول الثقلين ونور العينين مولانا ومولى الكونين الإمام بالحق أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه الصلاة والسلام عليك يا أبا عبد الله يا حسين بن علي أيها الشهيد يا ابن رسول الله يا ابن أمير المؤمنين يا ابن فاطمة الزهراء يا سيد شباب أهل الجنة يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا في الدنيا والآخرة يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. بخش اول از جلسه دهم از مجموع جلسات امام حسین علیه السلام، استثنای عالم وجود. بله، آنچنان که از بزرگواران اشاره کردند، این بخشی از دعای توسل است که مشهور است به دعای 12 امام خواجه نصیرالدین طوسی. بزرگواران زحمت بکشند تا نوبت بعد این دعای توسل رو بیابند و انشالله حداقل یک نوبت با این دعا خدمت وجود مقدس اهل بیت علیهم السلام عرض ادب داشته باشند. در ادامه از مباحثی که در ذیل بحث زیارت داشتیم، نوبت قبلی که نکته های بحث زیارت رو گفتیم و رسیده بودیم به این سرفصل که ما در ادب زیارت به جهت عقلی اصل اذن خواستن برای ورود رو می توانیم تأیید و اثبات بکنیم، اما در بخش جزئیاتش در شکل اون طلبیدن اذن دخول مراجعه به نقلها میکنه. گفتیم ادب اول غسل است که به نظرم یکی از مهمترین تعابیر تحت عنوان غسل این تعبیر بود که در ذیل آیه شریفه 31 اعراف تعبیر خذو زینتکم عند کل مسجد، حضرت صادق علیه السلام فرمودند الغسل عند لقاء کل امام، که این خیلی تعبیر نابی است، تعبیر قابل توجه است. در ادب دوم وارد بحث اذن دخول شدیم. ریشه قرآنی بحث اذن دخول را آیه مبارکه 53 از سوره احزاب گفتیم و بعد در ذیل اون با استفاده از دیگر آیات و روایات راجع به بحث اذن دخول سخن گفتیم. در بحث اذن دخول رسیدیم به اینکه آیا ما در خدمت امام معصوم سلام الله علیه رسیدن از اون بزرگوار طلبکاریم یا همه وجودمون استغاثه و عرض نیازه، و یه تعبیری رو به کار بردیم که گفتیم درست است که به لحاظ ذوقی و ادبی گاهی اوقات ما از این تعبیر استفاده میکنیم، مثلا میگیم که آقا من دست خالی آمدنم، مثلا عیبی بر من نداره، من همینم، من همه وجودم نیازه، یا این تعبیر رو شدت میبخشیم، میگیم من با گناه و معصیت آمدنم ایرادی نداره، و از اون طرف به حضرت عرضه می‌داریم که آقا اگر شما نبخشید وقت ایراد متوجه شماست. خودم این تعبیر تعبیر غلطی است. درست است که من با حال نیاز، با حال آلودگی وارد حرم می‌شوم، اما این مجوز رو ندارم که من آلودگی خودم را خیلی امر طبیعی جلوه بدم و از اون طرفم از حضرت طلب داشته باشم که حضرت باید حتما مرا ببخشند. گفتیم این غلطه. بارها گفته ایم ما نمیخوایم مجوز این سخن رو بدهیم که بله آدم اجازه داره مجلس اهل بیت رو به خاطر یه بیتی که مثلا حالا مدداهی میگوید و ما خدا به اون توفیق داده یه توجه دیگری پیدا کرده ایم، مثلا به هم بریزیم یا به اون مدداه اهل بیت توهینی بکنیم. نه، ولی این توجه رو داشته باشیم، لااقل در مقام نفس خودمون بدانیم که ما اجازه نداریم با آلودگی وارد حریم امام بشیم. آنچنان که در ظاهر یک فرد جنوب یا در شرایطی که خانومی برش غسل واجب است اجازه بعضی از کارها رو در حریم اهل بیت، در حریم خانه خدا نداره. ما آنچنان که در مسائل ظاهری این سخن رو به عنوان احکام بهش توجه داریم، در باطن هم همینه. من حق ندارم با حالت آلوده بروم و امام معصوم را آزرده کنم. در بعضی از داستانهای بعضی از اهل معنویت این بیان شده، مثلا فرد وارد مجلس میشد، اون فرد خود ساخته مشمئز میشد، اذیت میشد از بوی گند گناه این فرد، چه برسد به امام معصوم که قابل مقایسه نیست با این افرادی که حالا کمی در زمینه عبادت و معنویت کار کردن بیشتر از دیگران. ما اجازه نداریم امام معصوم رو آزار بدیم، ولی چه کنیم، آب گوارای دیگری نمیشناسیم که خود رو در اون پاک کنیم، و از امام هم طلب نداریم که یا ابن رسول شما حتما باید ما رو بیامرزین، و الا مثلا اگه حرم حضرت معصوم سلام الله علیها مشرف میشیم بگیم اگه این کار نکنین حرم امام رضا میریم، مثلا ما اونجا میگیم که شما این کار نکردین، حرم امام رضا که رفتیم میگیم میریم حرم جدتون امیرالمومنین، مثلا از شما گله میکنیم. نه، این بیادبی ها در فرهنگ شیعه و در فرهنگ یک مطیع نسبت به مولا و یک کوچک نسبت به اون حجت با عظمت الهی چنین اجازه ای رو نداره. اما این باعث نمی شود که ناامید باشیم از رحمتشون. به هر حال ما چاره ای نداریم، جای دیگری نمی شناسیم برای پاک شدن، باید خدمتشون برسیم و امید به رحمت اون بزرگواران هم داریم. در این ذیل روایت نسبتاً مفصلی را خواندیم از اینکه یه عده‌ای با ادعای شیعه بودن آمدن در خانه امام علی ابن موسی رضا سلام الله علیه، و این رو تذکری برای خودمون قرار دادیم که اگر ما هم با یک احساس خلاصه اعتماد به سقفی و یک احساس غروری محضر امام برسیم، چه بسا امام در جایی چنین مصلحت بدانند که بر اساس حکمت اعطا شده الهی ادب کنن فرد رو. و به خودمون که نگاه کردیم دیدیم نه، ما آدمایی نیستیم که از این امتحانا خیلی سربلند بیرون بیایم. حالا انشالله شماها آدمهای ویژه‌ای باشید، ولی امثال بنده که به احوال خودمون نگاه میکنیم اگه دو بار ما رو رد کنن دیگه معلوم، دفعه بعد صاف وایسیم و بگیم آقا ما از در خانه شما جایی نمیریم. اگر خاطرتون باشه عددش هم اگر نوشته باشید، اینهایی که خدمت امام رضا علیه السلام رسیدند 2 ماه هر روز میامدن خدمت حضرت رضا سلام الله علیه. ماها اوناییمون که دعای عهد میخونیم بعضی موقع ها بعد مثلا 35 روز دیگه میگیم خدای دیگه یا صاحب زمان باید تشریف بیارن منزل ما، یا اصلا خودشون خونه رو عوض کنن ما بریم یه خونه جدیدی. 39 روز مثلا 35 روز 39 روز دعای عهد خوندیم. اینا 60 روز آمدن در خانه امام رضا حضرت رضا سلام الله علیه جواب رد بهشون دادن بر اساس حکمت الهی. اینها رو در جلسه قبل توضیح دادیم. جمله ای رو در جلسه قبلی که به این بحث پرداختیم، جمله ای رو من عرض کردم پایان اون روایت حضرت رضا سلام الله علیه که فکر میکنم یادآوری این جمله مطلوبه، و اون اینه که ما میدانیم اهل بیت از ما توقع عصمت ندارند. توقعشون این نیست که ما هیچ عیب و نقصی نداشته باشیم، اما اینجا فرق است با کسی که خود را جایز الخطا میداند و کسی که خود را ممکن الخطا میداند. فرق این دوتا در چیه؟
سلام استاد.
سلام.
خدمتون عرض بکنم که کسی که با خطا هستی شکلده این به خودش اجازه نمیده که خطا را انجام بده و هیچ ترس و واهمه ای هم باید موضوع نداره، ولی کسی که ممکنه خطا باشه اینه که خطا رو سهواً انجام بده. حالا این هست، حالا این نظر بنده هستش.
بله درست فرمودید سرکا خانومه.
علی مردانی هستم.
خانم علی مردانی، ببینید صحیح فرمودید، ما اگر خودمون رو ممکن الخطا بدونیم به این معناست که ما مراقبیم. مثلا شما تو احکام نگاه کنید، ما مراقبیم مومون بیرون نیاد در فلان موقعیت، مراقبیم که حجابمون کامل باشه، مراقبیم که گوشمون مثلا آلوده به معصیت‌های شنیداری نشود. اما حالا یه آدم اتفاق دیگه یه میفته، عجله میکنه، یه جایی یه اتفاق میفته، ممکنه اصلا ممکنه اونجا چون توجه هم نداشته باشه، چون مثلا خیلی اتفاقی هم بوده باشه، اصلا واقعا اونجا عذری هم متوجه اون نباشه، ولی حالا یه جام حواسش نیست، باید دقت بیشتری بکنه، این دقت بیشتر رو نکرده. ممکن خانم ها مقیدن الحمدلله، اونهایشون که تربیت یافته مکتب اهل بیت علیهم السلام هستن مقیدن که با صورت آرایش کرده در مقابل نامحرم حاضر نشون. یه خودم زحمت داره بالاخره در ورود مجلس عروسی، در خروج مجلس عروسی، خصوصا خروجش گاهی سخت‌تر از ورودشه، چون اولش بالاخره همه اون تو یک ظاهرا آرایشگاه سیاری هست که در ابتدای مراسم عروسی وجود داره، گاهی اوقات دادن به فقط قسمت شامش میرسه، ولی خوشحال از این که بالاخره تمام لوازم آرایش رو استفاده کرده که بهش خمس تعلق نگیره. اما موقع خروجش خیلی سخت میشه. بخوام یه خورده تعبیر سبک به کار ببرم، باید بگم مگه این بی‌صاحبا پاک میشه؟ پاک نمیشه که. از انواع خلاصه دستمال هایی است که بعضی موقع ها دست به دست میشه، البته در ایام بیماری نه، ولی بالاخره مادر به دختر میده، دختر به مادر میده، مادر این بی صاحب یا با صاحب پاک نشد چیکار کنم؟ الان همشو با اسید پاک بکنم؟ آخه ممکنه به صورتم، میخواین شما اسید بپاشین رو صورت من بلکه اینا بهتر بشه؟ به هر حال با یه زحمت فراوان بیرون. و این بنده خدا بنای بر معصیت نداره، بنای بر خطا نداره، اما حالا اگر آمد بیرون اسید به یه قسمتی از صورتش نرسیده بود دیگه نشده، این نمیخواسته اینجوری بشه. اما یه نفری هست میگه نه من دوست دارم امشب با آقامون که مثلا دنبال ماشین عروس راه میفتیم، مثلا آقامونم احساس کنه من خودم یه پا عروسم. این بنای بر معصیت داره، میگه عیب نداره، مگه عروس چقدر خودشو پوشونده که من بخوام بپوشونم؟ اگه کسی بخواد نگاه بکنه بیشتر توجه ماشین عروس میکنه، کسی به ما الان چی کار داره مثلا در این دل نیمه شب؟ مثلا توجیه هم میکنه و یا شیطان از تو مدد، میره سوار میشه میره. این تفاوت در عمل ماست. چرا؟ چون ما خود را ممکن الخطا میدونیم، برای ما معصوم نیستیم، ولی جایز الخطا دونستم میگم آقا دیگه حالا دیگه یه شبه، دو شبه، سه شبه، گاهی هم 365 شبه. اهل بیت از ما عصمت نمیطلبند، اما این که ما نسبت به گناهان پرهیز داشته باشیم و نسبت به آلوده نشدن مراقب باشیم، این حرف جدی است. یه مثالی براتون بزنم از یکی از عالمان که توی فرزندانش هم اهل علمی هستند، اهل علم متدین با تقوای این گناه. فرزند ایشون نقل میکرد، من خودم خدمتشون رسیده بودم، فرزند ایشون نقل میکرد برای من در پاسخ به یک سوالی، ایشون میگفتن که هیچ چیز در خانه ما شرایط بحرانی پیش نمی آورد مگر گناه. مثال ایشون این بود، میگفتن که مثلا اگر شیشه‌ای در خانه ما شکسته میشد، پدرم میگفتن که خب بابا جان مثلا من گفتم اون ور بازی کنید، اینجا بازی نکنید، بعد مثلا رو میکردن به من یا برادرم، مثلا میگفتن صادق مرتضی برین مثلا به این شیشه برو محل بگین بیاد این شیشه رو تعویض کنه درست کن. یه موقعی ممکن بود یه نفری مثلا با برادرش با خواهرش یه برخوردی بکنن، مثلا بگه بچا اینجوری درست نیست، صحیح نیست، این جمله خوب نیست، این برخورد مناسب نیست. میگفتن ولی مثلا یک نوبتی یکی از خواهرای من میخواست از خانه بره بیرون و این نه که بخواهد جوراب نازک پاش بکنه، از این جوراب‌های کلوفتی داشت که به تدریج زیاد استفاده کرد و یه بخشش نازک شده بود. بودن یهو صدای پدرم مثلا تای اتاق بلند شد که اینجوری که از خونه بیرون نمیرن این چه وضعیه. و ایشون میگم من به پدرم بودم، پدر حواسشون نبوده، توجه کنی حواسش نبوده، نه که تعمدن رفته اون جورابو پاش کرده یا اصلا رفته از بازار اون جورابو خریده، حواسش نبوده. پدرم گفتم بی خود حواسش نبوده، برای چی حواسش نبوده؟ آدم باید حواسش رو بندگی خدا جمع باشه، تو حجابش باید حواسش جمع باشه. شما نگاه کنید اینجا فضای ممکن الخطا هست ولی فضای جایز الخطا نیست. بی خود حواسش نیست، برای چی این قسمت حواسش نبوده؟ اگه حواسش نمیخواد به حجابش موقع خروج از خانه باشه، حواسش نمیخواد به آرایش صورتش هنگام خروج از مجلس میهمانی عروسی باشه، حواسش میخواد به چی باشه؟ این درس آموز بود واقعا. در ادامه این مطلب اضافه میکنیم چند جمله ای. جمله دیگری که اضافه میکنیم بر این مطلب اینه دستش. اگر کسی حواسش نباشه به اینکه باید دل و وجودش رو همراه با تضرع و کوچکی وارد این حریم بکنه، چه بسا سرش به سنگ بخوره، چه بسا دیگه امکان بهره‌مندی خوب از زیارت رو نداشته باشه. قلب خاضع، قلب غیر طلبکار، قلب نیازمند، این قلب باید تربیت بشه، این قلب باید بهش تذکر داده بشه. اگر با قطار داره مشرف میشه مشهد مقدس، اگر با اتوبوس داره مشرف میشه کربلای معلا، اگر از کربلا داره مشرف میشود نجف یا سامر را، و در بین راه با این قلب کار کنه، آلودگی های قلب رو به رخ قلب بکشه، بگه تو سالهاست نتونستی این نکبت حسادت رو از قلبت بیرون بکنی، با این قلب چجوری رود میشه وارد بشی به حرم امام علی ابن محمد الهادی و امام حسن ابن علی العسکری سلام الله علیه ما، چجوری رد میشه؟ در بین راه استغفار از زبانش نیفته، تازه اطمینان نداشته باشه که قلبش پاک شده، در بین راه به خودش برگرده بگه این آیا این حسادتی که نسبت به این فرد داشتی تو دلت کمرنگ شده؟ اگر کسی سر بر آسمان بگیرد و بگوید احتمالاً خدا بنده‌ای بهتر از من نداره، چون بعضی از همکلاسی‌های من هستن نماز نمی‌خونن، من پنجمین سفرم هست که مشرف شدم سامر را، این سرش می‌خوره به سنگ. که در روایتی هست، اگر حضور ذهن داشته باشم بزرگواران، که حضرت فرمودن که فرد فاسقی وارد مسجد شد و آمرزیده خارج شد، و فرد عابدی وارد مسجد شد و آلوده به گناه از مسجد خارج شد. محل مسجده، توجه کنید، محل مسجده. چه اتفاقی افتاد؟ و کسی که اهل فسق و گناه و معصیت بود وقتی وارد شد گفت خدا بنده‌ای بدتر از من نداره، آخه من آلوده کجا؟ این درگاه کجا؟ اصلا ممکنه خدا منو بیامرزه یا نه؟ ان الله يحب التوابین و يحب المتطهرین. او دیگری آمد گفت دیگه ما که اصلا بزرگ شده مسجد و هیئت و جلسه و عجب بهره هایی رو که میتوانست ببرد از بین برد. اهل فسق عجب و تکبر و خودبینی و خودبرتربینی شد، از مسجد خارج شد. خدا به ما رحم کنه، خدا به ما رحم. گاهی اوقات بعضی از بزرگواران یه وقتایی، حالا قدیم جدید، گاهی از دشواری مسیر بندگی میگویند. میگم چه عرض کنم؟ خب اینا روایت دیگه، اینا آیات دیگه، اینا تربیت اهل بیت دیگه، چه کنیم؟ ما که پیش خودمون نمیتونیم حرف بزنیم که. یک سخن دیگری در این زمینه عرض بکنم، بقیه عرایضم رو بگذارم برای نوبت دیگر. جناب علی ابن یختین وزیر دربار هارون بود، به اذن امام موسی بن جعفر سلام الله علیهما پذیرفته بود. حتی یه بار از حضرت اجازه خواست که از این منصب کناره گیری کنه. حضرت این گونه پاسخ دادن که لا تفعل فإن لنا بك أنسا، ما با تو انس داریم، چنین کاری نکن. ولی اخوانک بك عزا، و تو سبب عزت برادرانت هستی. و عسى ان يجبر الله بك كسرا، امید اینه که خداوند به دست تو یک شکستگی رو جبران کنه. و یکسر بك نائرة المخالفین، و امید اینه که خلاصه یک شعله‌ای که مخالفین میخوان بر علیه شیعیان و دوستان ما برافروزند توسط تو دور بشه. عرض من قسمت بعدی فرمایش حضرت. حضرت فرمودند ای علی، علی ابن یقتین با تای دستدار، کفاره اعمال شما احسان در حق برادرانتان است. یعنی این احساس آلودگی که داری و احساس شرمندگی که در درگاه الهی داری، که سخنی بود که ما تا اینجا بهش اشاره کردیم، میخوای این رو برطرف بکنی، یکی از کارهای مهمی که باید انجام بدی به تعبیر امام هفتم سلام الله علیه اینه که به برادران و خواهران ایمانیت نیکی کنی. این باعث میشود که خدا کفاره ای برای اعمال ناشایست شما قرار. بعد حضرت می فهمند یک چیز رو برای من ضامن شو و من سه چیز را برایت ضمانت می کنم. خیلی تعبیر جالبی است. واقعا فکرشو بکنید اگه زندگی های ما بر مبنای این فرمایشات اهل بیت علیهم السلام می بود، چه زندگی هایی بود؟ ما به میزان فاصله ای که داریم زندگی همون هم فاصله داره دیگه. پس موسی بن جعفر سلام الله علیه دارن به علی ابن یختین میگن تو یک چیز رو برای من ضمانت کن، من سه چیز رو برات ضمانت میکنم. زامن شو که هیچ یک از دوستان خود را ملاقات نکنی مگر آن که حاجتش را برآوری و اکرامش کنی. منظور قاعدتا دوستان مؤمن دیگه، در مرحله اول لااقل. مؤمنی نباشد که با تو برخورد بکنه حاجتش را برآورده نکنه. من امام سه تا چیز رو برای تو ضمانت میکنم. یک، سایه سقف زندانی بر سرت نیفت، به زندان نیفت. تیزی هیچ شمشیری به تو نرسد. و فقر هیچگاه وارد خانه‌ات نشود. ای علی، هر که مؤمنی رو شاد کنه اول خدا رو شاد کرده، بعد پیغمبر خدا رو شاد کرده، بعد ما اهل بیت رو. حالا برای همین فرد اتفاقی افتاده، یه چنین فردی بعد از سفر حج میاد مدینه خدمت امام سلام الله علیه، در خانه امام کاظم علیه السلام میاد، حضرت اجازه ورود بهش نمیده. بالاخره علی ابن یختینه بر خودش مقامی داره، جایگاهی داره. فردا حضرت رو بیرون از خانه دید، که آقا گناه من چیه؟ یا سیدی ما ذنبی؟ حواسش بود که خطا از سمت خودشه، نگفت ایراد از حجت خداست، ایراد از امام زمان است که جواب من رو ندادن، ایراد از سید الشهداست که من رو به کربلا نطلبیدن. من فهمید خودش یه جای خراب کرد، آه گناه من چی؟ حضرت فهمودن حجبتو که لعنکه حجبت اخاک ابراهیم الجمال. ابراهیم جمال اومد در خانه راهش ندادی، تو آمه در خانه ما مراید نمیدی، نه که ما میخوایم تلافی کنیم، ما نه، ما داریم تو را ادب میکنیم به ادب الهی، برای اینکه تو بفهمی اگر یه روزی من به تو ضمانت دادم که اکرام کنی برادران مؤمنت را، وقتی اکرام نمی کنی، اگر اکرام میکردی تو اول به خدا بعد به نبی خدا و بعد به ما اهل بیت خیر رسونده بودی، حالا که اکرام نکردی به ما اهل بیت جسارت شده. وقد ابى الله ان يشكر سعيك او يغفر لك ابراهيم الجمال. خدا سعیت رو نمیپذیرد، از حج آمدی نمیپذیره، مگر اینکه ابراهیم جمال از تو راضی بشه. گویا چجوری ابراهیم جمال از خودم راضی کنم؟ من مدینم، او کوفه است. بعدم آقا اون موقعی که اون اومده بوده من مشغول بودم، واقعا تعمدم بر این نبوده که او رو اکرام نکنم، ولی خدا ابا دارد از این که از تو حجت را بپذیرد و سعیت را بپذیرد، وقتی که اکرام نکردی برادر مؤمنت. حالا چیکار کنم؟ برای این که روایت رو تکمیل کنم بقیهش رو میگم، و الا مقصود عرضم رو منتقل کردم انشاءالله. حضرت فرمودن شب که شد به سوی بقی برو، بدون اینکه کسی همراهت باشه و غلامی با تو همراه باشه، از غلامانت، بالاخره تو بر خود کسی هستی. اونجا یک اسب زین شده ای هست، سوارش بشو. سوار اسب شد، اسب حرکت کرد، انگار که اسب چند قدمی برداشت، دید جلوی در خانه ابراهیم جمال در کوفه، در زد. ابراهیم جمال از داخل خانه گفت کیه؟ گفت علی ابن یختین. گفت هم علی ابن یختین وزیر؟ گفت بله. گفت اینجا در خونه ما چیکار میکنی؟ گفت کار مهم میدارم. خلاصه وقتی وارد شد به ابراهیم گفت ان المولا ابا ان یقبلنی او تغفر لی، امام مرا نمیپذیرد مگر اینکه تو مرا ببخشی. ابراهیم گفت خدا را، خدا تو رو ببخشه. ابراهیم جمال بزرگوارانه عذرخواهی رو پذیرفت. علی ابن یختین قسمش داد که پاتو بردار و بگذار بر صورت من. ابراهیم ابا کرد، گفت نه. نهایتاً چنین کرد، پاش پای ابراهیم جمال گذاشت رو صورتش و گفت اللهم اشهد، خدای شاهد باش، من این برادر مؤمن را کمی کم توجهی کردم، به تعبیر من کمی کم توجهی کردم، ولی او خودش فهمید خطا کرده، من کم توجهی کردم. و من به او محل ندادم، کم توجهی کردم، تو شاهد باش این از من گذشت. بعدش هم سوار اسب شد و برگشت و ادامه ماجرای او در تقرب به حجت خدا. حالا یه سوال ها میخوام یه چند تا سوال بپرسم یواشکی، نمیدونم اگر من اشتباه سوال میپرسم بگید. سوالم اینه که ببخشید جاری شما این مؤمن هست یا نه؟ مؤمنه هست یا نه؟ آیا کوچک شمردن او ممکن است باعث بشه حجت خدا جواب ما رو نده؟ سوال. یه چجوری بگم که آخه خیلی هم دوست ندارم بعضی از چیزا رو آدم بگه، ولی مثلا یه بنده خدایی از فامیلای بعضی از شماها یه مشکلی ایجاد کرده بود، من یه چند بار تماس گرفتم با او که اون مشکل رو رفع کنه، خودش ایجاد کرده. مثلا فرض کن، حالا مثلا یه مثال پرت دیگه، فرض کن داده ماشینشو گشته بود جلوی مثلا پارکینگ ما، مثلا میگم، حالا مشکل که ایجاد کرد که این نبود، خیلی بزرگتر از من. چند بار پیغام دادم و اینا، دیدم فایده نداره، زنگ زدم. پاسخ این برادر مؤمن به من شاید مؤمن، انشالله مؤمن، مثلا این بود که آقا شما، من مثلا فرض کنید برم زنگ بزنم پلیس مثلا چیشی بیاد و شما رو مثلا توبیخ کنه، حالا آشنا بوده یا هرچی. این اکرام برادر مؤمنه که از تو درخواست میکنه که مشکلی رو که ایجاد کردی پاسخگو باشی. اکرام برادر مؤمنه. و حالا اگر من دلم گرفت از این فرد، واقعا اگه حق داشتم، نه که بگم الله حق همیشه با من، نه، اگه واقعا دلم از این فرد گرفت، این فرد مؤمن متدین زیارت بروی خیره، حالا هرچی، آدم خوبه، کچرواریه، کروات بزنه، پاپیون آویزون کنه، وقتی حاضره مثل علی ابن یختین دولا بشه و خدا رو شاهد بگیره که برادر مؤمنش ازش راضی شد، دلش شاد شد، یعنی ماها حاضریم. من نمیگم کار باید بکنیم ها، یعنی نمیگم الان دیگه زنگ بزنیم جاریا بگیم همه بشینن پاهاشون هم بشورن بگیرن بالا، من خود صورت هم بزنم زیر کف پاهاشون، که حرف ما که الان این نیست که. پدر شوهر شما مؤمنه، مادر شوهر شما مؤمنه، اکرامش میکنید، اکرام گرامیش میدارید. من نمیگم اون دختر نوجوان یا اون پسر نوجوان که پدرتون مؤمنه یا مؤمن نیست که این گونه باهاش برخورد میکنی، این جمله رو راجبش میگی، یا خدای نکرده دست روش بلند میکنی، اینو نمیگم. نمیگم یه کسی که یه درجه غریبه تره. اینا مؤمنن یا مؤمن نیست؟ اگه مؤمن نیست خب هیچ، حالا صحبتم با اونا نیست. گرچه برخورد انسانی و تربیت اهل بیت این نیست که شما با کسی که مؤمن نیست و شمشیر در برابر شما نکشیده و با شما دشمنی نمیکنه، حالا دین و مذهب دیگری داره، شما مثلا او رو خارش کنید. نه. نمیدونم، سوال میپرسم. سوال دیگه. یه همکلاسی شما مؤمنه، این شاگرد شما مؤمنه. ما اشاره میکنیم باید حضرت خدم و حشمی را بفرستن برای اینکه آشپزخونه ما را هم تمیز کنن. هیچ کدام هم مثل علی ابن یختین گرهگشای کار دوستان اهل بیت نبوده ایم مثل او که اینقدر حضرت ما تجلیل کنن. شاید حالا اگه استثنایی کسی از بین ما هست خوشا با حال. برای چی ابراهیم جمال را توجه نکردیم؟ تعبیری که در روایت داره در نقل، البته این بیان معصوم نیست، ابراهیم جمال به خانهش آمده بود، او به سبب مشغولیت او را نپذیره، او دستم بنده، مؤمن یعنی موالی امیرالمؤمنین. مؤمن یعنی کسی که امیرالمؤمنین دوست داره. مؤمن یعنی کسی که برای امام حسین لباس سیاه می‌پوشه. مؤمن یعنی کسی که اعتقاد به امام زمان سلام الله علیه داره. این مؤمن کثیف باشه، دستش شسته نشسته باشه، ربطی به این چیزاش نداره. اینو بارها قبلا توضیح عرض کرده، این منابع روایش هم گفته این، بعضن بازم در این زمینه میشه صحبت کرد بعدن، من تا چون جلسات پیش یا جلسات دیگر اینو توضیح دادیم دیگه من الان بستش نمیدم مگر اینکه سوال ویژه‌ای راجع بشه. مؤمن کسی نیست که همیشه نمازش اول وقته، این خیلی آدم خوبیه، ولی مؤمن کسی است که در قلبش در برابر حجت خدا خاضع. این مؤمن. مؤمن یعنی خود را پیرو و مطیع امیرالمؤمنین دانستن حتی اگر در عمل کوتاهی‌هایی داشته. این میشه مؤمن. مؤمن یعنی کسی که وقتی اذان میگیم که اشهد ان علی و ولی الله صلوات الله و سلام علیه، این مؤمن. خب من این بخش صحبتم راجع به اذن دخول و ورود به حرم اهل بیت علیهم السلام به اینجا منتهی شد که گفتیم ما وقتی وارد حرم اهل بیت میشویم و میخواهیم خدمت اون بزرگواران برسیم در زیارت، زیارتی که پیش از این در جلسات قبل توضیح دادیم، طلبکار نباید باشیم. گاهی هم اهل بیت علیهم السلام ما را ادب میکنن. یک نوع ادب اونی بود که حضرت رضا سلام الله علیه با عده‌ای از دوستدارانشون انجام داد. یک نوع ادب را از روایت مربوط به علی ابن یقطین استفاده کردیم. علی ابن یقطینی که در درگاه خلیفه ظالم کار میکند و از حضرت میخواهد که امکان پیدا کنه که از دربار هارون خارج بشه، حضرت اجازهش نمیدند، توصیهش میکنن که گرهگشای کار برادران مؤمنش باشه و اونها رو اکرام کنند. علی ابن یقطین در این جایگاه و عزتی که نزد موسی بن جعفر داره، یه جایی به جهت مشغله یک برادر مؤمنش رو راه نمیدهد. وقتی میاد در خانه حجت خدا، حجت خدا او رو راه نمیدن. او متذکر نفس خودش میشه که من چه غلطی کردم که حجت خدا منو راه نمیدن. طلبکار نیست. تو این فضا ما خدمت امام معصوم و حجت خدا میخوایم برسیم. گفتیم طلبکار که نباید باشیم. خب حالا یکی از مواردی که ممکن است حضرت ما را نپذیرند و به تعبیری اذن دخول داده نشود، اذن ورود داده نشود، این است که ما جایی برادر یا خواهر مؤمنی را کوچک شمرده باشیم، به او بی محلی کرده باشیم، او را تحویل نگرفته باشیم، او را آدم حساب نکرده باشیم، او رو خار کنیم، از اینکه یه جایی کنف شده همچین کیف کنیم، هوش کنیم، متلک بهش بندازیم. حتی مثال برادر، پدر، مادر، خواهر سعی کردم نزنم، بگم برادر که هیچ، پدر و مادر که هیچ، نه اونی که اصلا با اون نسبت دورتری داره مؤمن هست یا نه. اگه مؤمنه و ما اگر این گونه عمل میکنیم، بعد انتظار داشته باشیم که وقتی به سمت کربلا حرکت میکنیم وجود مقدس امام حسین علیه السلام با تمام اصحاب بیان به پیشواز ما و بگن عزیزم چی میخواستی، اصلا شما راضی نیستیم به زحمتتون، همونجا که نشستیم بفهم من اطاعت بکنم و اجابت بکنم، نعوذ بالله. اینجوری نشان میدهد که ما در یک توهمی هستیم که خودمونم خبر نداریم. یه چیزایی برای اهل بیت علیهم السلام مهمه. حضرت میتونستن بگن که ها خواستی بری بیرون لباس سفیدت بود و لباس نارنجیت رو پوشیدی، از اینو نگفتن، نگفتن اینو. ها خواستی بری بیرون مات شونه کرده نبود، خوب البته ماتو شونه کرده باشه، مار شنو کرده نبود، حضرت نفهمیده. مار که کفشت فلان نبود، ای وای ای وای ما تو رو راه نمیدیم، حضرت رو نفهمیدم. اما یک برادر مؤمنی گره تارش به تو افتاده بود، آمد در خانت، راهش ندادی، جوابش ندادی. البته روشن اینجا منظور اهل بیت نیست که اگر یه برادر مؤمنی به مغازه شوهر شما مراجعه کرد، گفت آقا شما مؤمنی، گفت بله، گفت منم مؤمنم، این حدیثو خوند، بعد هر چی خواست برداشت که بره، گفتن پولشو لطف کنین، گفتن که آه نه، مثل که شما مؤمن نیستی، حواست باشه مشرف شهرم موزه حضر راد نمیدن. این منظوری نیست. یه خاطره بگم، برین یه چایی میل بکنین، دوباره تشریف بیاورید، اگر چای خوبه البته، نمیدونم بالاخره آخرمون نفهمیدیم که این چای خوبه یا بده. یه بار یه آقایی با یه خانومی اومدن مشاوره. حالا من اسرار دفتر مشاوره نمیخوام براتون بگم، ولی میخوام بگم به هر حال ما سالهاست که برای پذیرش مشاوره مثلا قبل شرایط دفتر مشاوره رو توضیح میدیم که افراد اگر به هر دلیلی نخواستن، نتوانستن، خلاصه خریدار اون وقت و اون مطالب باشند و یا مسیری رو طی بکنند و به زحمت بیفتند، خلاصه خودشون رو اذیت نکنن. حالا ما هم که نمیگیم ماست ما همیشه بهترین ماسته، سعی هم میکنم ترش نباشه، حالا یه وقت هم ترش در اومد، حالا چیکار کنم. آمدن مشاوره و وقتی که میخواستن برن، اون آقای شوهر برگشت به من گفتش که ما چقدر خدمتتون هزینه تقدیم کنیم. من عرض کردم که ما در دفتر مشاوره هزینه نمیگیریم، بعدا این شماره کارتی میدیم شما واریز میفهم. این بنده خدا فکر کرد مثلا اگه بگه من چقدر هزینه تقدیم بکنم، من میگم بابا اصلا هزینه چیه، قابل شما نه، شما بفرمایید. تا من اینو گفتم جلوی من برگشت به خانومش گفتش که خانم مگه شما نگفتی این آقا متدینه؟ خانومش هم با یه شرمندگی که آره دیگه بلاغه اینم مثل که خیلی متدین نی، نگفت این جمله را، ولی یه جوری خلاصه با شوهرش گفته بود کرد، من اینو فهمیدم. منظور این نیست که شما هر جا رفتی از جنسی برداشتی، نه کسی گفتش هزینش رو لطف بفرمایی مثل شما متدین نیستی، عجب تو آدمی هستی. من البته از اون تاریخ متوجه شدم که انقدام متدین نیستم، بالاخره هزینه دریافت میکنم، نمیدونم از این کارا، ولی به هر حال اونجا یه ادب خیلی آشکاری شدم و این بزرگوار اونجا به خوبی من ادب کردن که اگر متدینی، کسی بهت میگه هزینه چقدر تقدیم کنیم، باید بگی قابل شما رو نداره، بفرمایید من رایگان در خدمتتون هستم. به هر حال اونجا من اینجوری ادب شدم. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.